أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صاحب العروة فرمود بعد از اینکه معتبر است در استنجاء بالاحجار، احجار ثلاثه بوده باشد، مع ذلك فرمود بر اینکه و یکفی زلجهات ثلاث، سنگی که سه طرف دارد به هر طرف می شود یه دفعه مسح کرد مخرج الغایت را، با اون سه طرفش اگر با هر کدام مسح بشود و نگاه حاصل بشود، طهارت بر محل حاصل می شود. طهارتن حجری که زلزهات سلاس است، حقیقتن سه حجر است، منتها به همدیگر متصل هستند که در تکه های کلوخ امر متعارفی است. عمارتی را که خراب کردند تکه های کلوخ، ولی وقتی که یه تکه را برمی دارد سه تکه کلوخ است، منتها به هم چسبیدند. اگر این براد بوده باشد، حجر هم این زور بوده باشد، این اشکالی ندارد، چون که سه حجر است و با سه حجر صدق می شود بر این که مسح کرده است. این نمل کلام در جایی است که این زور نیست، حجر حجر واحد است، کلوخ کلوخ واحد است، ولیکن جهاتی دارد با هر جهتش مسح می کند با سه جهتش. ایشان فرمود این کافی است. وجهش را عرض کردیم، آنی که در ما نحرفی می شود ادعا کرد این است که این کلوخ بزرگ را اگر سه تکه بکنیم، با هر تکه با یه طرفش مسح کنیم، حاصل می شود نگاه و طهارت المخرج لا محاله. الان هم با همون سه جهت منتا بله تکه نکردیم، خرد نکردیم، مسح می کنیم. احتمال این که خرد کردنش و انفصال این معتبر بوده باشد در حصول طهارت، این احتمالش شأن نداده نمی شود. و شارع هم که سه حجر فرموده است، به جهت این است که دست آلوده نشود کما ذکرنا. و فرمودند که مرحوم حکیم هم در مستمسک دارد، متفاهم عرفی در این موارد، وقتی که گفتند فلانی را 50 شلاق بزن اضرب و 50 صوتن، متفاهم عرفی این است که با یه شلاق 50 دفعه او را مکرر کند ضرب را، حاصل می شود. اینجا هم با یه سنج مسح را 3 دفعه مکرر کند حاصل می شود، منتها چون که در مسح در ما نحرفی اون جهتی که مسح می شود آلوده می شود، به جهت ها متفاهم عرفی مقتضاش اون جهت دیگر است. وقتی که به جهت دیگر هم مسح شد کافی می شود. اینها وجوهی است که گفته شده است، یعنی می شود گفت. بعضی ها را هم که اون اتصال مدخلیتی ندارد، ولی این را ما نظرمون رسید کسی نابگوید. ولیکن این را می دانید که ما در ادله نداریم که تمام ملاک اعتبار متحدیت 3 دفعه مسح کردن است. دفعات مسح باید 3 تا بشود. اون 3 تکه بودن مدخلیت ندارد. 3 تکه 3 متصل بشود 3 تکه، مثل مثال اولی، یا نه 3 تکه‌ای که منفصل از هم بوده باشد مدخلیتی ندارد، ما این را علم نداریم. و این که شارع سرا اعتبار کرده است که دست آلوده نشود، این در یه روایتی در کتاب شرعی وارد نشده است، نمیدانیم این را. اینها حدس و تخمین است. بدون جهت اونی که ظاهر روایت این است، ظاهر روایت صحیحه زراره و اون دیگری و مسح و جرت سنه فی الاستنزاء من الغایت بس الاستنزاء بسلاست احجار باید سه هزار ست کند. ما چه میدونیم ملاک چیست؟ شاره اینجور اعتبار کرده است. مثل اون مثالی که در تعدد غسل در ما گفتیم دیروز. و اما این که متفاهم عرفی این است، وقتی که گفتن ازرف و خمسین سوتن، اینجا یه نکته مشتبه شده است و اون نکته این است که ما کلاممون در جایی است که آلت متعددن ذکر بشود، آلت الفعل، تعدد در ناحیه آلت الفعل، عدد در ناحیه آلت الفعل ذکر بشود، مثل امسحو به سلاست احجار، ازرفو به سلاست اخشاب، که آلت عدد ذکر بشود. در اونجاست که ما میگوییم که ظاهرش این است که آلت باید اون عدد ملاحظه بشود. اما مسئله ازرب و خمسین صوتن، اونجا صوت آلت نیست، بدون جد با داخل نشده است. اون بله صوت یه معنای مصدری دارد، که معنای مصدری دارد که با شلاق زدن صوت معناش اینه. ازرب و خمسین صوتن این مفعول مطلق است، صوت در اینجا. اگر میگفت ازرب و به خمسین صوتن، بابای زاید نشود ها، بابای آلت بشود. بله ازرب و به آلت صوب به خمسین صوتن، اگر اینجور بوده باشد بله اونجا میگفتیم اونجا هم همینجور است. اونجا یک قرینه عرفیه است که آلت متعدد بودن مدخلیتی ندارد اصلا. در شلاق زدن اون زدن باید متعدد بشود. بدون جهت اونجا اگر ازربو به خمسین صوتم میگفتیم، میگفتیم ظاهر این است که با زاید است، الساق است. و اما بخلاف جایی که در ما نحن فی تعدد آلت احتمال مدخلیتش هست، برای اینکه با یه شلاق 50 دفعه بزنی یا با 50 شلاق با هر یکی یه دفعه بزنی هیچ فرقی ندارد. رو این حساب که ازرب و به خمسین صوتن هم بگوید، این صوت چون که در معنای آلت هم استعمال می شود، اگر در معنای آلت هم استعمال بشود یعنی با داخل بشود، ظاهرش این است که با الساق است، مدخلیتی ندارد. و اما بخلاف جایی که فرض بفرمایید بگوید مثلا بله اونهایی که معد و آلت هستن، اکتب هو به خمسین، مثلا فرض کنید مدادین با 50 قلم بنویسین را، فرض کنید 50 خط بشود. ولی اینها در ما نحنفی ظاهرش این است که تعدد در ناحیه آلت مأخوذ است. و من هنا اینی که در عروه دارد بعد از این فرمایش و یکفی ذل جهات الثلاث و این کان الاحوت رعایت الثلاث است، سه سنج بوده باشد، این احوت لایترک است، چون که در ما نحنفی خصوصیتی هست و اون خصوصیت احتمالش را می دهیم دخلش را، مثل اون تعدد غسل. بدون جهت ثلاثت احجار اگر لایکفیش از هر نبوده باشد، در جایی که یه هزار است، لا اقل احتیاط این است که با سه هزار بوده باشد. هازا کله نسبت به اون هزار. و اما در خرقه ای بینه دارد، یه تکه ای هست، یه تکه خرقه ای هست، با ست گوشهش مسح می کند، ای بینه دارد. چون که ما ملتزم شدیم که عدد در ناحیه غیر الاحصار مدخلیتی ندارد. در ناحیه احزار ثلاثه معتبر بود، در ناحیه غیر الاحزار حد نگاه است. با یه سه گوشه دستمال یا دو گوشه دستمال بخواهد خودش را پاک بکند، نگاه حاصل بشود، صحیحه عبدالله ابن مغیره که دیروز میگفتیم میگیرد او را. پشت سر این فرمایش در عروه میفرماید و یکفی کل قال این، یعنی هر جسم گاله ای که مراد از جسم گاله یابس است، اون چون که بعد میاد قیدش که باید مرتوب نباشد رتوبت مصریه نداشته باشد و هر چیز کفایت میکند در استنزاء از قاید که انسان استنزاء بکند به هر جسمی که گله میکند نجاست را میکند، تخته بوده باشد، تکه بوده باشد، تکه کهنه بوده باشد، کاغذ بوده باشد، هر چه بوده باشد، برگ درخت بوده باشد که قاله است، عیبی ندارد اوراق و لشزار، اینها کفایت میکنند. میفرماید حتی اصحاب الیت که انسان با اصحاب یدش بنابراین که تعدد معتبر است با یه انگشتش یه دفعه مسح کرد، با دومی یه دفعه، دوم سومی دفعه، سوم دیگر نگاه حاصل شد پاک می شود. بدون جهت می فرماید و یکفی بل کل قال این حتی لاصحابه که اصحابه ید بوده باشد. بدون جهت در ما نحنفی در دو مسئله باید بحث کنیم. مسئله اولا این است آیا اونی که یستنزابه همان اموری است که در روایات ذکر شده است؟ در روایات یه حجر وارد است، یه کرسف وارد است، یه خرق وارد است، یکی هم مدر، اینها در روایات وارد شده است. عود هم در بعض خواهد آمد که بعضی ها گفتند که این هم در روایات است. در روایات معتبره همون است، حجر است و کرسف است و مدر است، ولی اینها وارد هستند. آیا اقتصار به این حجر و مدر و خرق و کرسف می شود؟ کرسف همون پنبه، تکه پنبه را می گویند، ولی او معتبر است؟ یا اینکه هر جسم گاله ای بوده باشد کافیست، ولو ورق شجر باشد، کاغذ بوده باشد، هر چه بوده باشد، تخته بوده باشد. این مقام اول. مقام ثانی این است که آیا این جسم گاله ای که گفتیم اعضای خود انسان را هم شامل می شود یا اعضای بدن که مثل اصحاب الید با اصحاب بدن مخرج پاک نمی شود؟ این هم مقام ثانی است. اما کلام فی المقام الاول، در مقام اول به چند وقت در ما نحنفی اون به زوهی که می شود اونها را حساب کرد. یکی مسئله تسالم الاصحاب است. اگر کلمات اصحاب را ملاحظه بفرمایید می بینید که اونها این حجر را و نحو الحجر مماه و قالون ذکر کردند، ملاک را گاله نجاست قرار دادند. کلمات مشهور این است، تسالم المشهور و حاکزای، بلکه این میشه اجماع دیگه، مشهور یه خورده پوف کردی میشود اجماع. ولی این بوده باشد که این فایده ای ندارد. چرا؟ چون که این اجماع اگر بوده باشد مشهور هم نشود، اجماع بشود، خودمون هم به دست بیاوریم قیمتی ندارد، چون که محتمل المدرکیت است که مدرک مجمین همانهایی است که در ید ما هست. سایل وجوه چه خواهد آمد؟ آنها رو همان وجوه ملتزم شده اند به این حکم. اون وجوه اگر در نظر ما تمام شد، ولو بعضی ها، خب ما هم ملتزم می شویم چما سیزر، تمام نشد جدا می شویم، مثل نجاست ماهبر می شود که مشهور ملتزم بودند به نجاست ماهبر هر جور باشد، ولو اکرار هم باشد، چیزی افتاد نجس می شود، ولیکن نه، دیگران طرح کردند، متأخرین طرح کردند، یعنی متأخرین. پس علی هذا الاساسی که هست این وجه اول فایده ای ندارد. اما الوجه ثانی، وجه ثانی بعض روایات هست، این بعض روایاتی که در آنها ذکر شده است، این کرسف، حجر، مدر، خرق، گفتند در این روایات اینها که ذکر شده است من باب المثال است، چون که اجسام گاله ای که هست ولی مثال است، این ما ذکریم، یعنی مثالی است که دسترس عام است، عموم مردم دسترسشون به اونهاست، مثل کلوخ، مدر، مثل حجر، مثل فرض کنید خرق و امثال زالج، اینها چون که در ولی من بابل مثال زش شده است ظاهر می شود من بابل مثال بودن اینها از اون روایت بل عبی بصیر لیس المرادی قدس الله سره از روایت او ظاهر می شود در اون روایت نهی شده است از استنزاء بل عزم و روس کما سیعتی به عزم و روس نهی شده است که به عزم و روس ولی استنزاء نشود چرا در اونجا ذکری شده است ذکر شده است بر اینکه روس بله ذکری علتی روس یعنی بر و هاکذا این عزم تعامل جن است و اون بله اون چون که تعامل جن است بدون جهت در ما نهلفی با اونها استنزا نشود اینجور استدلال کردن یعنی استدلال کردن من درست این استدلال و اینجور ذکر نکردن ها من ندیدم جزی غایت تقریب استدلال این است که استدلالی که یه صورتی داشته باشد صورت حسابی داشته باشد اون همین است که خدمت شما عرض می کنم این را بدانید شیعی اگر در خارج معدوم بشود اون وقتی تعلیل می کنند عدمش را به وجود المانه چه مقتضیش موجود بوده باشد مقتضیش موجود بوده باشد مثلا فرض بفرمایید جایی که نار هست ولیکن در ما نحنفی این دستمال خیس نمی سوزد می گویند که چون که خیس است نمی سوزد عبای من نمی سوزد نار هست افتاده رو نار با وجود نمی سوزد چون که خیس است بدون جد می گویند چون که مانع هست خیس است نمی سوزد و اما اگر آتش نیست تعلیل نمی کنند عبا من خیس باشد نسوزد نمی گن که نمی سوزد چون که خیس است می گن چه آتشی نیست به سوزاند چه اون وقتی تعلیل می کنند شیء را به وجود المانع چه مقتضی در اون شیء موجود بوده باشد این که در این روایت دارد که بله استنزا نمی شود با اون روز و هاکذا بله به عزم چرا روز نمی شود صالح نیست که استنزا با اونها بشود چون که اینها تعامل زن است یعنی تعامل زن است باید لایستان بشود استانه نشود این تعلیل بلمانه است مانه از استنزاست مان از این با اینها نمیشه استنزا کرد چون که حرمت تعامل ها مانه است از استنزا کردن به اینها خب اگر مقتضی مفقود بوده باشد یعنی استنزا مختص بشود به اشیاء خاصه اونجا با امام علیه السلام مثلا ملا تقدیر صدورها انه علیه السلام باید تعلیل بفرماید که استنزا به روز و عزم نمی شود چون که حجر نیست اینها حجر نیستن کرسف نیستن باید تعلیل به عدم مقتضی بشود این که تعلیل به عدم المانع شده است معلوم میشه در اینها هم مقتضی استنزا هست این اون وقتی میشه وقتی کل جسم قاله بله استنزا به او موجب طهارت بشود که در اینها نهی شده است که نکنید چون که تعامل زن است این غایت وجهی است که در ما نحنفی از جهت این روایات چه می شود این روایت عرض می کنم این وجه هم وجه درستی نیست چرا؟ چون که اولا این روایتی که هست این روایت را محمد شیخ قدس الله نفسه الشریف از کتاب محمد ابن علی ابن محبوب نقل می کند سند شیخ به کتاب محمد ابن علی ابن محبوب صحیح است ولی محمد ابن علی ابن محبوب هم از اجله است محمد ابن علی ابن محبوب نقل می کند از علی ابن خالد نقل می کند از احمد ابن عبدوس الخلنزی احمد ابن عبدوس نقل می کند از حسن ابن علی ابن فضال حسن ابن علی ابن فضال نقل می کند از مفضل ابن صالح، مفضل ابن صالح نقل می کند از لیث المرادی که ابی بصیر است. در این سند این روایت سه تا شخص است. مفضل ابن صالح ضعیف است، لا یعتمد. دو تا مفضل داری، مفضل ابن عمر و مفضل ابن صالح، اینها معاصر بودند، هر دو هم روایت دارند، در یک طبقه هم هستند، ولیکن هر دو ضعیف هستند. مفضل ابن صالح که مسلم اون یکی هم بله همین ضعیف است، ولیکن یه حرفی هست در او مفضل ابن صالح. این مفضل ابن صالح ضعیف. احمد ابن عبدوس خلنجی که علی ابن خالد از او نقل می کند، علی ابن خالد از معاصرین احمد ابن محمد ابن عیسی است، احمد ابن محمد ابن عبدالله است که محمد ابن علی ابن محبوب سعد ابن عبدالله علی ابن حسن فضال از او نقل می کند، روایاتش کم است. احمد این علی ابن خالد و احمد ابن عبدوس نه راوی نه مروی نن که احمد ابن عبدوس است هیچ کدام توثیقی ندارد، از مشاهیر هم نیستند که روایاتشون قلیل است، چه بگوییم مشاهیر است و ذمی به اونها وارد نیست، از مشاهیر هم بلی نیستند. روایت من حیث سند ضعیف، هازا کله من حیث سند روایت. در باب 35 از ابواب احکام الخلوه، روایت اولی است در باب 35 از احکام الخلوه، محمد ابن الحسن بی اسناده عن محمد ابن علی ابن محبوب عن علی ابن خالد عن احمد ابن عبدوس عن الحسن ابن علی ابن فضال عن المفضل ابن صالح عن لیث المرادی. روایت من حیث سند ضعیف، اما متنش فرض کردیم صحیح هست، فرض کردیم این روایت من حیث سند صحیح است، فرض کردیم. خب ببینیم مدلولش چیه. مدلولش یه چیزی است که ما درست نمیفهمیم، شما هم نمیدانم، الله ببینید چی میفرمایید. قال سألته عن ابي عبد الله عليه السلام، قال سألته عن استنجاء الرجل بالعزم او البر، مرد استنجا کند موضع نزوش را پاک کند به استخوان یا به روز، بر همون چیز از روز است، اول عود یا تخته، که تخته عود در این روایت است. قال اما العزم و روز فطعام الجن، اما عزم و روز اینها طعام الجن هستند. خب مراد از جن چیه؟ اگر مراد از جن همون جن نیست که در سوره جن است، اینها آمدند با رسول الله ایمان آوردند، اونها هست، نمیدانم اونها طعام دارند یا ندارند، مثل اینکه ندارند، این چجور میشه و طعام الجن است. اگر مراد جن به معنای دیگری است که به معنای مستطیر است، این بوده باشد، خب طعام اونها را انسان نجس کردن چه میشه؟ خب نجس بکنیم، این استهانه بشود به طعام جن به معنای آخر چه میشود؟ این تحلیل چه میگوید؟ والله العالم، چنان این باعث شده است که صاحب الوسائل قدس الله نفسه الشریف دیده که این تحلیل یه خورده اینجور است، حملش ملتزم به کراهت شده است، کراهت الاستنجاء بالعزم و الروز، ملتزم به کراهت شده است. ولیکن این درست نیست، نه ملتزم به کراهت می شود شد، نه ملتزم می شود که جن در اینجا به معنای آخر است. جن در مانحرفی، در همون جنی که در سوره جن ذکر می شود، همون مراد است که مخلوقی است در مقابل بشر و در مقابل ملائکه. چرا؟ چون که در روایت دارد، در روایت قرینه است که مراد این است. سألتو عن استنجاء الرجل بالعزم اول بر اول عود، قال اما العزم و الروز فطعام الجن و ذلک مما اشترتو علی رسول الله صلی الله علیه و آله، سو که جن که ایمان آوردن پیش رسول الله صلی الله علیه و آله شرطهایی کردن با رسول الله، یکی از شرطهاش همین بود، این مال جن به انصوره جن است، جن به معنای آخر نیست، این را هم به معنای کراهت نمی شود حمل کرد. چون که مخالفت شرط رسول الله صلی الله علیه و آله می شود، اگر شرط با اونها شده است، مخالفت التزام رسول الله صلی الله علیه و آله این جایز نیست، با کراهت مناسبتی ندارد. بدون جد این روایت نه با اون جنه و معنا مناسبت دارد، نه با اون کراهت مناسبت دارد. من تا فتحام الجن دیگر حلش با شما می ماند. بدون جهت در ما نحنفی این روایت من حیث سند ضعیف و من حیث المضمون این شبه را هم دارد که خدمت شما عرض کردی. پس این وجه را ول کنید، برسیم به اون وجه آخری که وجه معتبر است، کل جسم قاله. این تمسک می شود در اینجا به دو تا روایت، چی یکی موثقه یعقوب است، یونس ابن یعقوب است که یغسل ذکرهو و یذهب الغایت، غایت را ببرد اون وقت و یتوزع مرتین مرتین. یذهب الغایت تمسک شده است بر اینکه غایت را ببرد به هر جسمی که میبرد دیگر قابل بردن است. این جوابش واضح شد که این روایت در مقام بیان نیست. چه جور یغسل و ذکره در مقام بیان او نیست که ذکر را چه جور بشورد با چه بشورد، اینجا هم با چه چیز اذهاب غایت بکند در مقام بیان او نیست. روایت در مقام بیان حکم آخر است، این نگذاشتیم کنار. میماند اونی که تعبیر میکردیم از او به صحیحه عبدالله ابن مغیره، سألته هل الاستنزاء حد، آیا برای استنزاء حدی هست یا حدی برای استنزاء نیست؟ فرمود لا ینگا ما سمته، امام فرمود روحی الالفدا حدی ندارد، حدش این است اونی که اونجا هست برود از بین. خب به هر چی برود حد ندارد دیگر، یعنی به هر چیزی میشود او را از بین برد. اینجاست که همون اشکال را که دیروز گفتم فردا در میاد اشکال دومی در این روایت، گفتن که این روایت لا حتی ینگا ما سمته اولا اطلاق ندارد. چرا؟ چون که به قرینه زیل که یذهب یبگار ریح، بله ینگا ولیکن یذهب ریح، قرینه گرفتن که مراد یعنی شسته شده بود با آب، اصلا سایر اجسام را نمی گیرد غیر غسل را. جوابش را گفتیم که نه، یبگردیه قرینه نمی شود. اشکال دومی کردن که برای این که این روایت در مقام نفی حد از استنزاست، نه نفی حد از ما یستنزابه. ما کلامان در ما یستنزابه هست، حدی دارد که حجر بشود یا فرض کنید کرسف بشود یا فرض بفرمایید خرق بشود، یا حدی ندارد هر حدی بشود عیبی ندارد. در ما نحنفی گفته می شود بر این که ولی حدی ندارد، یعنی نگاه به استنزا حدی ندارد، نه ما استنزابه. این کلام کلام عجیبی است، چون که حدی استنزا همون قیود بله مستنزابه است، یا قیودی است که بر بله نمیدانم بر استنزا مترتب است. استنزا حدش همینه دیگه، حد داشته باشد اینجور میشود دیگر. مثل اینجا غسل حد دارد، این است که باید با آب بشود، آب مطلق بشود، حد الغسل اینه دیگر، باید با آب بشود. اگر در روایتی از امام علیه السلام بپرسد برای اینجا یبن رسول الله ما حد الغسل، امام علیه السلام بفرماید در مقام جواب ان یکون بالما، توجه کردید، و ان یسب به علی، هر دو حد است، هیچ فرقی ندارد. بعضی متفاهم فی قید است برای غسل، غسل به ما بشود قید است، به ما مطلق بشود قید است، و هاکزا به ما مباح بشود قید است. و و علی هذا در ما نحنفی این روایت مبارکه که حل استنزاء حد میگوید امام علیه السلام لا، این روایت تمام است. بله روایت یذهب الغایت نمیشه به او تمسک کرد، او جوابش این است که اون اطلاق ندارد، در مقام بیان نیست. افرض کسی گفت نه در مقام بیان است، این وضوعی را که خداوند واجب کرده است او را میگوید، نه در مقام بیان است، باز میگیم به او نمیشه تمسک کرد. چرا؟ ولیکن یعنی نمیشه تمسک کرد در مقام اول، میشه تمسک کرد ها، و یوسف الغایته یعنی به کل جسمین. در مقام ثانی که به اجزای بدن هم می شود یا نه نمیشه تمسک کرد. چرا؟ چون اونجا سوال از وضوع واجب است. اون چی میگه و یذهب الغایت یعنی به غیر از اجزای بدن باید اذهاب غایت بکند، چون اونها را باید بشورد با دستش چیز بشود، او را باید بشورد، واجب است طهارت او. او چه جور مخرج تطهیرش واجب است؟ ید هم تطهیرش واجب است. کلام از اون وضو و طهارتی که در صلات معتبر است برای مکلف واجب است، او نمیگیرد. ولیکن این دومی مقام ثانی را هم میگیرد که با اصحاب الید هم میشود. حل الاستنجاء حدون، آیا ابن رسول الله برای استنجاء حدی هست؟ لا حتی ینگا ما سمته، با دستش یه دفعه، با کف دستش یه دفعه، با پشت دستش کشید رفت، هیچ چیز دیگر اون ولی دوباره با انگشتش مسح کرد، چیزی پیدا نیست، نه رطوبتی، نه چیزی، ینگا ما سمته، تمام شد، اونجا پاک شد. این تا بیا دستت را بکشی، که اون یه مسئله اخرایی است. بدون جهت ما موافق فتوای عروه هستیم، میگوییم که و یکفی کل قال این، حتی به اجزاء البدن که اصحاب بوده باشد و حدش نقاص حاصل بشود، حاصل میشود. هذا کله در این مسئله. بعد ایشان صاحب العروه قدس الله نفسه شریف برمیگردد، برمیگردد ذکر میفرماید در ما نحن فیه اون چیزهایی را که معتبر است، ولی اون چیزهایی که معتبر است در احضار استنجا، یا چیزی که جسم قاله ای که با او استنجا میشود. دو شرط را ذکر متعرض میشود، یکی را اثبات میکند، دیگری را نفی میکند. میفرماید و یشترط فیه ای فلقاله، این جسم قاله ای که گفتیم با او استنجا جایز است، یشترط فیه الطهاره، باید خودش طاهر بوده باشد، یعنی قطع نظر از این استنجا متنجس نبوده باشد یا نجس العین نبوده باشد. یه مثلا خور کلبی را خشک شده پیدا کرده است، با او میخواد استنجا کند، نه، او پاک نمی کند. کل جسم قاله ای که شرطش این است که باید پاک بشود، یعنی نجس العین یا متنجس نبوده باشد. این را اثبات می کند و می فرماید ولا یشترط فیه البکاره، بکاره شرط نیست. حجری بود سابقا با استنجا کرده بود، شسته، تطهیر کرده، خوشم هست الان برمی دارد دوباره با استنجا می کند، عیب ندارد. بله، بکارت شرطی نیست. اون بکارتی که مثلا در رمی زمار در حسیات معتبر است، باید به حسایی بزند زمره را که سابقا زده نشده است با او، نه، اون بکارت در ما نحروی معتبر نیست. ظاهری بکارت اینه. اما طهارت چرا معتبر است؟ اینجور گفتند، درست توجه بفرمایید، طهارتن اونی اون نجسی که با او میخواهد ولی استنجا بکند، طهارتن به واسطه استنجا کردن با اون متنجس یا نجس، رطوبت مصریه ای پیدا می کند اون جسم متنجس یا نجس. چون رطوبت مصریه ای که در او پیدا شده به واسطه مس، می خورد دوباره به موضع. این زور که مس می کند، رطوبت مصریه ای را که از یه جای مثلا فرض کنید مخرج برداشته است، به جای دیگرش می خورد موقع مس کردن. طهارتن جسم که نجس و متنجس است، مسحی که می شود در اثنا رطوبت مصریه برمی دارد، چون رطوبت مصریه به جای دیگری به مخرج اصابت می کند. این بلا اشکال کافی نیست، این پاک نمی کند، بلکه بعد از این اصلا نمی شه اینجا را تطهیر کرد به غیر الاب، باید مخرج را با آب تطهیر کند. چرا؟ چون که روایاتی که وارد شده است در حجر و غیر الحجر که اینها استنجا طهارت می آورد برای مخرج علامات و نبین که معناش اینه، این در صورتی است که مخرج به خروج الغایت آلوده بشود، یعنی فقط به مخرج اون غایتی که خارج شده از اصابت شرده است ناظر بوست. ولیکن در ما نهنفی این جسم متنجس یا نجسده این رطوبت مصریه پیدا کرد، این رطوبت مصریه خورد دوباره به اون مخرج، از این خوردن جسم متنجس با رطوبت مصریه به مخرج پاک می کند حجر و غیر الحجر، کرسوب دلیلی نداره. مقتضای اطلاقات در غسل که متنجس را نشوری پاک نمی شود، متحر منحصر است به ما، مقتضای او این است که باید شسته بشود. اونی که به مخرج میخورد قائل بشویم که مخرج را با اون رطوبت مصریه نجس میکند، چون که اثر خاصی دارد. سابقا گفتیم شیء متنجس بشود، شیء آخر دوباره ملاقات با نجس بکند، نه ملاقات دیگر اثر خاصی داشته باشد باز نجس میکند او را. شیء با به متنجس نجس بود، بعد بول اصابت کرد، ولی این اصابت بول هم باز نجس میکند چون که اثر خاصی دارد، دو دفعه شستن لازم است، چون که تعدد نجاست و تعدد تنجس اثر میخواهد تا لغو نشود، اثرش این است که باید دو دفعه شست. اینجا هم حجر وقتی که رطوبت مصریه برداشت، حجر متنجس یا عین متنجسه رطوبت مصریه پیدا کرد، به مخرج خورد با اون رطوبت مصریه، یه تنجس خارجی پیدا می کند چون جسر خاص دارد. تنجس جدید هم نباشد، بگید کلمه تنجس لای تنجس، این به واسطه استنزای بلحظار پاک نمی شود. ادلهی که دل آوارد شده است در استنزای بلحظار اونجاییست که به مخرج نجسی غیر از غایت اصابت نکند، غایتی که خارج می شود، نه اون غایت و اجزا و رطوبات غایتی که در سنگ است، در سنگ متنجس یا اون عین متنجس که اصابت کرده اونها را نمی گیرد. بدون جهت در ما نهنفی صاحب لروا دارد، اگر مس کند مخرج را به شیء متنجسی یا نجسی مس کند، اون مخرج به واسطه به احضار دیگر پاک نمی شود، باید به قصد بواب بشه. این در صورتی که اون متنجس بخورد به مخرج این اشکالی ندارد، و اما اگر نخورد، مثلا حجر را که مسح می کند از اون بیخ چه گذاشته است، این همین زور مسح می کند که هر مقداری که مسح می کند دیگر اصابت نمی کند. ولیکن حجر خودش متنجس است، خوش است، با این حجر خوش همین زور مس می کند که این حجر که تر نمی شود، تر هم بشود اصابت نمی کند دوباره. در این صورت پاک نمی شود، این مخرج پاک نمی شود. چرا؟ این دو تا دلیل گفتند. یه دلیلش این است که فاقد شیء لا یعت شیء، ارتکاز عرفی این است که چیزی که پای پاک می کند باید خودش پاک باشد، فاقد شیء معطی شیء نمی شود. اگر سابقا یادتون بوده باشد گفتیم این فاقد شیء معطی شیء نمی شود، این آیه و روایت نیست در احکام فرعیه، بود تمسک کنیم. در ما نهنفی فاقد شیء معطی شیء می تواند بشود، گفتیم ترابی که با او تعفیر می شود متنجس بشود عیب ندارد. بله، من ارتکاز متشرع ناشی از اقتابات شریعه است، آب نجس متنجس نمی شود، یا چیزی که رطوبت مصریه متنجس دارد او شیء متنجس را پاک نمی کند، این ارتکاز در آنها هست. و اما در جایی که صحبت آب و رطوبت مصریه نشد کما فی الفرض در ما نهنفی، نه در ما نهنفی همین ارتکازی نیست، اون وقت می ماند فقط صحیحه زن که تمسک به او شده است که لا صلاة الا بطهورین و یجزی کمل استنزا ثلاثة احضار، که انشاءالله فردا